اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را پیشکشتان می داریم. اما نخست همکارم قدیر مشرف اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم می دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. همزمان با افزایش محدودیت ها بر زنان افغان، قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست فوق‌العاده‌ای را درباره افغانستان برگزار کند. برگزاری این نشست توسط نمایندگی نروژ در ملل متحد پیشنهاد شده و قرار است اعضای این شورا فردا پنجشنبه 12 ماه می در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان بحث و گفتگو کنند. بر اساس معلومات نمایندگی نروژ در سازمان ملل متحد، در این نشست روی وضعیت حقوق بشر، آزادی زنان و دختران افغان و نیز اعمال محدودیت‌های جدید از سوی طالبان بر زنان صحبت خواهد شد. جزئیات را در وبسایت دری صدای آمریکا خواندن می توانید. تام سویست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، دستور اخیر حکومت طالبان را در رابطه به حجاب اجباری زنان در افغانستان محکوم کرده و گفته است که علمای دینی و سایر افغانها برای اعاده حقوق خواهران و دخترانشان آواز بلند کردند. آقای وست که روز سه‌شنبه 10 ماه می در نشست به میزبانی بنیاد افغان آمریکایی در واشنگتن سخنرانی میکرد گفت که تصامیم طالبان مشارکت زنان افغان در آموزش، اشتغال، سیاست و سایر عرصه‌ها را محدود میکند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، گفت مردم عادی افغانستان، علمای دین و سایر مردم این تصمیم طالبان را محکوم کردند. رهبری طالبان در یک دستور جدید از تمام زنان در افغانستان خواسته است که حجاب اسلامی را رعایت کنند. در این حکم گفته شده که با هر لباسی که بدن پوشانیده شود آن حجاب است، اما افزوده که تنگ و نازک نباشد. پیش از این نیز در توییت آقای وست و تصمیم تازه طالبان برای اجباری کردن حجاب برای زنان واکنش نشان داده و سیاست‌های این گروه در قبال زنان را اهانت به حقوق بشر خوانده بود. آقای وست افزود که با عنوان یک دیپلمات وظیفه‌اش می‌داند تا با طالبان تعامل داشته باشد. این دیپلمات آمریکایی به صراحت گفت که از طالبان خوشش نمی‌آید، اما افزود که این به نفع ایالات متحده و افغان‌هاست تا با طالبان از در تعامل پیش آمد. او همچنان گفت در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان هیچ تصمیمی گرفته نشده است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفت ایالات متحده برای کمک به افغان ها متعهد است و به گفته او نباید میلیون ها افغان به خاطر طالبان آسیب ببینند. این در حال است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یا یونوما گفته است که دبرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی این سازمان، این هفته با رهبران طالبان در مورد دستور پوشیدن حجاب صحبت کرده و خواستار گسترش حقوق زنان شده، نه اینکه حق این قشر جامعه محدود شود.
توماس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، با سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان ملاقات کرده و در آن تعجب و مایوسی عمیق خود را به خاطر مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه پس از آغاز سال تعلیمی جدید ابراز داشته است. آقای نیکلاسن در صفحه توییتر خود نگاشته است که وزیر داخلی طالبان صراحتاً قول داده است که ظرف چند هفته به این موضوع رسیدگی خواهد شد. وزارت داخلی طالبان نیز در صفحه توییتر خود با تایید و نشر تصاویر ملاقات نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان نگاشته است که در این نشست مسائل امنیتی، تسهیل شرایط برای ارسال پاسپورت به نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در خارج بحث شده است. سراج الدین حقانی در این نشست با آقای نیکلاسن اطمینان داده که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشوری دیگری نبوده و دروازه های مذاکره با مخالفین حکومت طالبان باز است. وزیر داخلی طالبان از جهان خواسته تا از هیچ گروه مسلح در داخل افغانستان حمایت نکنند. حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد دستور جدید طالبان در خصوص حجاب گفت که مسئله حجاب یک موضوع داخلی دینی افغانستان است و ایالات متحده خواست تا تعزیرات بر طالبان را برطرف سازد. روز گذشته نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که واشنگتن با متحدان خود مشورت کرده و در صورتی که طالبان از فیصله های خود در خصوص حجاب دست بردار نشوند، راههایی وجود دارد که می تواند بر افزایش فشار بر طالبان ادامه دهند تا طالبان بیشتر از هر چیز به وعده هایی که به مردم دادند عمل کنند، نه اینکه تنها به جامعه جهانی یادآور شوند. از جانب دیگر آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امروز گفت که زنان می توانند از سایر لباس که برای حجاب استفاده می شود نیز استفاده کنند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. نصیر احمد فائق مسئول نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نگرانی خود را به خاطر کشتار غیر نظامیان در ولایات پنچیر، بغلان و تخار ابراز داشته است. آقای فائق در یک پیام توییتر نگاشته است که گزارش‌های نگران کننده کشتار غیر نظامیان عمدتاً تاجک توسط جنگجویان طالبان در این ولایات وجود دارد. آقای فائق این اعمال را جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین بین المللی بشری عنوان کرده تاکید ورزیده که بایست این رفتار متوقف شود. طالبان هر گونه هدفگیری غیر نظامیان را در جنگ روان در پنچیر رد کرده، اما گفتند که ده ها مرد مسلح از مقاومت در برابر طالبان دست کشیده و در پنچیر با نیروهای طالبان پیوستند. مقام های ارشد استخبارات ایالات متحده پذیرفتند که در مورد دوام حکومت ها در افغانستان و اوکراین قضاوت نادرست داشتند. به گزارش اسوسییتد پرس، این اعتراف در کنگره آمریکا پس از آن صورت گرفت که کمیته خدمات دفاعی مجلس سنا ایالات متحده مقام های ارشد استخباراتی آمریکا را به خاطر قضاوت نادرستشان مورد پرسش قرار داد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
اداره های استخباراتی ایالات متحده معتقد بودند که حکومت پیشین افغانستان که از حمایت آمریکا برخوردار بود، پس از خروج قوای ائتلاف بین المللی برای چندین ماه در برابر طالبان قدرت خود را حفظ خواهد کرد. این اداره ها همچنان به این باور بودند که قوای روسیه در ظرف چند هفته حکومت اوکراین را سرنگون خواهد کرد. اما ارزیابی ها در مورد هر دو کشور افغانستان و اوکراین نادرست به اثبات رسید. انگوس کینگ، سناتور امریکایی، در یک جلسه استماعی کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای امریکا بر روز سه شنبه دهم ماه می گفت که اراده جنگ در اوکراین چیزی بود که ما آن را مد نظر نگرفتیم و اراده جنگ در افغانستان را نیز در نظر نگرفته بودیم. اورل هنس، رئیس استخبارات ملی ایالات متحده، گفت که پیشبینی اراده جنگ و ظرفیت برای جنگ هر دو یک جا مشکل بود. این مقام ارشد استخبارات ملی امریکا خطاب به سناتور کینگ گفت که تحلیل و بررسی اراده جنگ و ظرفیت جنگ کار دشوار است و اداره تحت امرش تلاش می کند با استفاده از روش های متفاوت به آن رسیدگی کند. اما سناتور کینگ اظهارات جنرال سکات بریر، رئیس استخبارات نظامی آمریکا، مبنی بر اینکه اداره های استخباراتی کشورش کار بزرگی را انجام دادند، رد کرد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. یک سازمان حامی حقوق بشر گفته است که در اثر درگیری میان گروه‌های تبهکار در پورت او پرنس، پایتخت هایتی، دست کم 148 نفر کشته شده است. شبکه ملی دفاع از حقوق بشر روز سه‌شنبه دهم ماه می گزارش داد که در این درگیری‌ها که از ماه گذشته بدین سو میان گروه‌های تبهکار ادامه داشته است، شمار از قربانیان زنده به آتش کشیده شدند. خبرگزاری فرانس پرس به استناد گزارش این شبکه نوشته است که حداقل 7 راهزن توسط رهبرانشان اعدام شدند. در این گزارش آمده است که این کشتار بین 24 اپریل تا اوایل ماه می در شمال پایتخت هایتی صورت گرفته است. شبکه ملی دفاع از حقوق بشر ضمن تقبیح این کشتار آن را قتل عام بی‌رحمانه و باور نکردنی عنوان کرده و گفته است که راهزنان مردم به شمول زنان و دختران را توسط چاقو کشته یا هم در داخل منازلشان زنده سوختاندند. سازمان ملل متحد جمعه گذشته گفت که در مورد کشتار دست کم 75 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در خشونت‌های اخیر در هایتی آگاهی داشته است. یک خبرنگار زن شبکه الجزیره در جریان پوشش حملات نظامیان اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن حوالی صبح امروز چهارشنبه کشته شده است. ادعا می شود که این خبرنگار توسط نیروهای اسرائیلی مجروح شده بود، اما نظامیان اسرائیلی مدعی اند که او در نتیجه شلیک گلوله فلسطینیان زخم برداشته بود. شیرین ابو عاقله، خبرنگار فلسطینی معروف شبکه عربی زبان الجزیره که شهروند ایالات متحده نیز بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بلافاصله جان باخته است. علی سمودی، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران فلسطینی، پس از اصابت گلوله از ناحیه کمر در شفاخانه بستری است، اما وضعیت او قناعت بخش عنوان شده است. این شبکه خبری مستقر در قطر با قطع نشرات زنده خود خبر مرگ شیرین ابو عاقله را نشر کرده و در بیانیه‌ای که در شبکه تلویزیونی خود منتشر کرده از جامعه بین‌المللی خواسته که نیروهای به گفته این اعلامیه اشغالگر اسرائیل را به دلیل هدف قرار دادن و کشتن عمدی همکار این شبکه محکوم کرده و پاسخگو قرار دهد. وزارت استخبارات ایران اعلام کرد که اندک قبل از ملاقات نماینده اتحادیه اروپا با هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در تهران، دو شهروند اروپا را بازداشت کرده است. این وزارت جزئیات اندک درباره بازداشت شدگان به نشر سپرده و تنها گفته است که آن افراد دارای ملیت ناشناس مشابهند و به دنبال سوء استفاده از اعتراضات کارگران و معلمان اند که به خاطر افزایش معاشاتشان به جاده‌های چندین ولایت برآمدند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که این اروپایی‌ها به اتهامات مبهم توسط ادارات استخبارات ایران بازداشت شدند. یک محکمه در پاکستان به اداره استخبارات آن کشور حکم داده تا یک نطاق برجسته رسانه‌های پاکستان را که به پخش و نشر خبرهای دروغین علیه اردو متهم است بازداشت نکند. سمی ابراهیم در حال حاضر در ایالات متحده مصروف یک سفر شخصی است و قرار است این هفته به پاکستان برگردد. همکاران ابراهیم امروز چهارشنبه گفتند که یک محکمه در اسلام آباد از اداره استخبارات فدرال پاکستان خواسته تا 16 ماه می او را دستگیر نکنند. تازه ترین تحولات در بهبوبه کمپاین رو به افزایش علیه اردوی پاکستان توسط فعالان رسانه های اجتماعی و حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان رخ می دهد که ماه گذشته با رأی عدم اعتماد در پارلمان از قدرت برکنار شد. منتقدین اردو همواره نظامیان پاکستانی را به اعمال فشار و سانسور رسانه‌های متهم می‌کنند که علیه این نهاد صحبت می‌کنند. آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه گفت که معتقد است که هیچ فرصت فوری برای یک توافق صلح و یا فرصت فوری برای آتش‌بس جهانی در جنگ اوکراین وجود ندارد. آقای گوتریش به خبرنگاران گفت که سازمان ملل متحد به گونه فوری تلاش‌های خود را روی تخلیه افراد و انتقال کمک‌های بشردوستانه به مناطق چون ماریوپول که شدیداً در این جنگ هدف قرار گرفته متمرکز می‌سازد. این در حالی است که سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه در یک سفر از قبل اعلام ناشده به عمان رفت تا با مقامات آن کشور درباره جنگ مسکو در اوکراین صحبت کند. هیثم بن طریق آل سید پادشاه عمان در ملاقات با آقای لاوروف بر لزوم پایبندی به قوانین بین‌المللی و تشدید تلاش‌ها برای دسترسی به راه حل دیپلماتیک بحران تاکید کرده گفته است که این راه حل به نحو حاصل شود تا استقلال، حاکمیت و همزیستی کشورها و مردمان را حفظ کند. این در حالی است که مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده روز سه‌شنبه 10 ماه می کمک بیش از 40 میلیارد دلار را برای اوکراین تصویب کرد. در کنار این کمک جدید، کنگره آمریکا کمک‌های نظامی این کشور را برای اوکراین نیز افزایش داده تا کیف در برابر تهاجم روسیه ایستادگی کند. و سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه به دنبال جمع‌آوری 144 میلیون دلار است تا برای نجات یک نفتکش مملو از نفت که در سواحل یمن لنگر انداخته به مصرف برسد. کشتی که نابودی آن می‌تواند باعث فاجعه محیط زیست شود. دیوید گریسلی نماینده مقیم سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه برای یمن گفت که این مبلغ شامل 80 میلیون دلار برای انتقال بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام است که این کشتی قرار بود آن را به انبار ببرد. آقای گریسلی گفت که کشتی آرام آرام به گونه قابل توجه در حال زنگ زدگی و پوسیدن است و ممکن است منفجر شود و خسارات گسترده محیط زیست به حیات بحری بحیره سرخ، کارخانه های نمک‌زدایی و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی. کنفرانس تعهد بودجه برای این مهم 2 ماه پس از آن برگزار می شود که سازمان ملل متحد و شورشیان حوثی یمن برای انتقال محتویات نفتکش به کشتی دیگر توافق کردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. حکومت طالبان با سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد اجبار زنان افغان به حجاب واکنش نشان داده و گفته است که حجاب یک موضوع مذهبی داخلی افغانستان است. و دنبال دستور تازه طالبان برای حجاب زنان، وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که طالبان با سرکوب زنان و دختران در افغانستان ادامه می دهد. شرح بیشتر را در این گزارش می شنوید.
انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که حجاب همیشه در جامعه افغانستان اجرایی بوده و هیچ زمان برای زنان تهدید نبوده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز پیشتر به خبرنگاران گفته بود که باور داشت طالبان امروزی با طالبان سالهای قبل متفاوتند، اما افزود که ایالات متحده همواره با شرکای بین خود مشورت کرده است که میتوان از منابع موجود برای اعمال فشار بر طالبان استفاده کرد. آقای پرایس تاکید کرد که ایالات متحده اقدامات بیشتر را برای اعمال فشار بر طالبان انجام خواهد داد تا در تصمیم خود تجدید نظر کند. اما انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت
ایالات متحده آمریکا کوشش کند تا در برابر مسائل واقعی بشری و خصوص تحریم ها و مسدودیت هایی که جامعه افغانی را با معضل اقتصادی روبرو ساخته است مسئولیت خود را ادا نماید. همچنان ایالات متحده به جای زورگویی کوشش کند از راه دیپلماتیک و رسمی به سایر مشکلات و نگرانی ها رسیدگی شود.
در دستور تازه طالبان آمده است آن زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند به بزرگان خانواده آنان در این زمینه توصیه می شود. طالبان گفتند که در گام نخست خانه زنان به حجاب نشانی و باوریشان توصیه شود و آنان تنبیه کردند. در قدم دوم ولی آنها بر ریاست های مربوط احضار شوند. در گام سوم ولی آنها سه روز زندانی شود و در نهایت ولی به محاکم سپرده می شود تا جزای مناسب ببیند. این دستور نشان می‌دهد که طالبان یک بار دیگر به سوی تطبیق مقررات در حرکتند که آنان در حاکمیت قبلیشان بر افغانستان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی بر زنان وضع کرده بودند که محدودیت برگشت و گذار و ممانعت از فراگیری آموزش نیز شامل آن بود. اما عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که در دستور تازه تنها برقه یا چادری برای حجاب مشخص نشده است. آقای مهاجر افسود
دغه تور رنگ حجاب چې د سیمه په اسلامي هیوادونو کې
حجاب سیاه که در کشورهای اسلامی منطقه مروج است و حجاب عربی محسوب می شود رنگان مهم نیست، سیاه یا رنگ دیگر باشد. همچنان چادرهایی که در مناطق روستایی خواهران ما به عنوان حجاب می پوشند همه آنها حجاب گفته شده، هر کدام آن حجاب است.
دغه ټول حجاب بلل شوی دی او هر یو حجاب.
با گفته شماره از فعالان حقوق زن هم‌اکنون لباس‌هایی را که زنان در بیرون از خانه می‌پوشند با حجاب هیچ تفاوت ندارد. عارفه فاطمی یکی از فعالان حقوق زن به صدای آمریکا گفت
ما باید بگویم که پوشش زنای افغانستان هیچ گونه مشکل شرعی نداشته و زنای افغانستان الحمدلله همگی مسلمان هستند و حجاب اجباری، برقه و آنچه طالبان میخواهد موردی پذیرش و قابل قبول زنای افغانستان نبوده و هیچگاه تن به اسارت و بردگی و آنچه که طالبان میخواهد حذف زنان از حضورشان در اجتماع هست و ایره زنای افغانستان، زنای تحصیل کرده و آگاه افغانستان قبول نکرده و همچنان اعتراض خواهد کرد.
لیلی بسین یکی دیگر از مدافعان حقوق زن به صدای آمریکا گفت که طالبان زن را خط سرخ خود قرار دادند و به بهانه منع حضورشان در اجتماع، کار، مکاتب و در نهایت نیز حجاب اجباری زنان میخواهند که هویت زن را بپوشانند و از این هویت انکار بکنند. به گفته این مدافع حقوق زنان، طالبان از زنان باسواد، آگاه و زنانی که بتوانند هویتشان را در اجتماع تعریف کنند حراس دارند و به همین اساس برنامه های مختلف را برای محدودیت آنها پیریزی می کنند.
به نظر من طالب باید کرده که پیش آمده را از بایی سیاستی که پیش می آید قطعا نمی تانه حکومت بکنه و مقبولیتی که می خواهد، مشروعیتی می خواهد کسب بکنه و طرحی مسئله ایجاب یک طرحی کلن مسئله فرهنگی است و طالب بخاطر از اینکه حمایت سران قبایل داشته باشه این مسئله را طرح کرده و مثلا زن را میخواه یک در قید خود داشته باشه.
اما خالد الحنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه هنگام اعلام دستور تازه در مورد حجاب گفت که آنان میخواهند از این طریق عزت زن را در اجتماع احترام بگذارند. با این وجود شماری از زنان افغانستان گفتند که این دستور به معنی زندانی شدن آنان است و آن را عملی نخواهند کرد. از سوی هم تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان دستور اخیر حکومت طالبان در رابطه به حجاب اجباری زنان در افغانستان را محکوم کرده و گفته است که تصامیم طالبان مشارکت زنان افغان در آموزش، اشتغال، سیاست و سایر عرصه‌ها را محدود می‌کند. سازمان عفو بین‌المللی نیز دستور جدید طالبان را در مورد حجاب زنان ظالمانه خوانده و گفته است که این دستور آزادی گشت و گذار و حقوق زنان افغان را نقض می‌کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، همزمان با افزایش محدودیت‌ها بر زنان افغان، قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست فوق‌العاده‌ای را درباره افغانستان برگزار کند. برگزاری این نشست توسط نمایندگی ناروی در ملل متحد پیشنهاد گردیده و قرار است اعضای این شورا روز پنجشنبه 12 ماه می در مورد وضعیت حقوق بشری، آزادی زنان و دختران افغان و همچنان اعمال محدودیت‌های جدید از سوی طالبان بر آنها در افغانستان بحث و گفتگو کنند. من نسرین محمود عزیزی در مصاحبه نظر آقای نعیم پویش، دیپلمات سابق افغانستان را جویا شدم که به توجه رسانیده می شود. جناب آقای پویش، آیا نشست فوق‌العاده شورای امنیت در مورد افغانستان به عملکرد طالبان اثرگذار خواهد بود؟
بسیار دشوار است که ما توقع داشته باشیم که صرف یک نشست دیپلماتیک در نیویورک بتوان رفتار طالبان تغییر بده. برای تغییر رفتار طالبان ما به عوامل و ابزارهای بسیار جدیتر ضرورت داریم. عوامل و ابزارهایی که طالبان به این نتیجه برسانه که در صورتی که مسیر فعلی را ادامه بدن، در صورت ممکن است که هزینه های تداوم از اون مسیر برشان بیشتر باشه از دستاوردها و امتیازات کنا به دست میارن. طالبان شرایط فعلی در موقعیت نیستن که صرف یک جلسه شورای امنیت ملی بتوان اونا رو متقاعد بسازه به هیچ چیز، اما در این حال در بلند مدت تاثیرات خاص خود خواهد داشته باشه، پیش‌زمینه میشه برای وجود آوردن یک دیدگاه در رابطه با مسئله طالبان، در رابطه با اینکه طالبان تغییر نکردن، در رابطه با اینکه سیاست طالبان در مورد زنان سیاست های کاملا غیر انسانی است و خلاف تمام ارزش های پذیرفته بین المللی است.
اگر قرار شود تعزیرات جدید به حکومت افغانستان وضع شود، آیا شهروندان او کشور زیادتر آسیب نخواهد دیدن؟
متاسفانه تعزیرات فعلی که علیه طالبان هست برعکس تعزیرات است که مردم افغانستان را آسیب میرسانه و نه طالبان. اگر جامعه جهانی بخواه واقعا طالبان را به هدف تعزیرات خودش قرار بده و نه مردم افغانستان، و در صورت طبیعی است که مردم آسیب نمی‌بینند. مسئله اساسی نوعیت و شیوه تطبیق تعزیرات است. تعزیرات باید تارگتد یا هدفمند باشه و باید طالبان و منافع طالبان در افغانستان و در خارج از افغانستان هدف قرار بده، نه مردم افغانستان. در حاضر ماهانه نزدیک به 100 میلیون دلار وارد خزینه طالبان میشه. طالبان این پیسر صرف سیاست های جنگی و نظامی و حکومتداری طالبی خود میکنن، در حالی که تقریبا هیچ چیز به ولسوالی های افغانستان به مردم از اون نمیرسه. در ولسوالی های افغانستان تبالی یک شاهی یک پول به مامورین یا معلمین معاش داده نشده. از هر فامیل 100 افغانی گرفته میشه به خاطر تامین مصارف ولسوالی و قماندانی امنیه ولسوالی، و فقط جایی که معاش میدن طالبا مراکز شهرها، خصوصا شهر کابل است، به خاطر جامعه جهانی در اونجا حضور داره و معاش هم بسیار محدود است و با تاخیر داده میشه، و اون معاش هم در واقع میتونه حتی از عواید ملی افغانستان که گمرکات است، تکس‌های مختلفی بس بحث شده سر مردم، از اینا هم تامین بشه. تمام پولی که در حال حاضر در افغانستان به نام مردم افغانستان میره مستقیما وارد خزینه طالبان میشه و به جیب طالبان میشه، و اونا در حال استفاده از این پول به خاطر عیاشی های شخصی خود گرفتن زنهای دیوم و سیوم هدف قرار داره.
با معذرت، رای اساسی بیرون رفت از این مشکل چی خواهد بود و چه گزینه‌ای در برابر طالبان قرار دارم؟
رای اساسی بیرون رفت از این گزینه است که اول باید تعزیرات بین‌المللی سر طالبان تمرکز پیدا کنه، به شمول اجازه سفر از طالبان باید سلب شود، گرفته شود، به شمول از این که دارایی های طالبا و نزدیک های از اونا خارج از افغانستان ضبط شود، به شمول از این که حامیان و لابی های طالبا در خارج از افغانستان باید فرصت لابی کردن به طالبا را از دست بدن، به شمول از این که طالبا باید رسماً به عنوان گروه تروریستی بین المللی شناخته شود در کشورهای مختلف به شمول ایالات متحده آمریکا، به شمول از این که ایالات متحده آمریکا و کشورهای بزرگ جهان از قوت دیپلماتیک خود استفاده کنند و حامیان طالبا را تحت فشار قرار بدن که از حمایت خود از طالبا دست بکشند. حامیان مشخصا هدف مید اینجا پاکستان است، قطر است، قسمن ترکیه است، چین است و کشورهای دیگه که پشت سر طالبا ایستاد هستند و روسیه است، اینا را فشار بدن. در این صورت طالبا فشار را واقعا حس خواهند کرد. در حال حاضر تنها چیزی که طالبا حس میکنند امتیاز است و چیزی که پیش روی طالبا هست طبیعی است. در صورتی که اونا تحت فشار باشن اونا میتونن انعطاف نشان بدن در رابطه با مسئله زنان در افغانستان، در رابطه با قتل‌های فرا محکمه‌ای، در رابطه با اختطاف‌ها، در رابطه با جنایات و شکنجه‌هایی که نسبت به مردم اعمال میکنن اونا میتونن از خود انعطاف نشان بدن و اینا رو کمتر بسازن و آزادی زنان و حق تحصیل زنان رو اونا پس بدن تا حدودی که حداقل برشون مقدوره. اما در حال حاضر طالبا هیچ دلیلی نمیبینن که امتیاز دادن، هیچ دلیل نمیبینن که نکشن، هیچ دلیل نمیبینن که زنها رو به مکتب اجازه بدن بره، به خاطر از اینکه با انجام تمام این کارا ماهانه 100 میلیون دلار اونا فقط پول نفت دریافت میکنن که حتی در حکومت قبلی همی پیسر به این ترتیب دریافت کردن یک مشکل بسیار جدی بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با آنکه ایالات متحده پس از به قدرت رسیدن طالبان در اواسط ماه آگوست سال گذشته 116 هزار افغان را از افغانستان بیرون کشید، هزاران افغان دیگر که با نیروهای آمریکایی کار می کردند هنوز در افغانستان باقی ماندند. آنها به خاطر کارشان با نیروهای آمریکایی واجد شرایط ویزه خاص مهاجرت بودند. تخلیه دارندگان ویزه خاص مهاجرت هنوز هم ادامه دارد، اما تنها چند تن آنها در یک زمان. یکی از خوش شانس هایی که در این اواخر افغانستان را ترک کرده یک ترجمان است که سال گذشته صدای آمریکا درباره او گزارش تهیه کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
نجیب شاهد نخستین برفباری از زمان حضورش در شهر سیاتل واشنگتن است. او نمیتواند آنچه را که در آسمان این شهر شاهد است باور کند. او به خانه‌اش زنگ میزند تا فرزندانش هم نظارگر برف باشند. این برفباری برای بسیاری که فکر میکردند اکنون دیگر زنده نخواهند بود، نخستین برف است. وقتی صدای آمریکا در جولای سال گذشته با نجیب برای نخستین بار صحبت کرد، او به خاطر همکاریش با نیروهای ویژه آمریکایی هدف طالبان بود. صدای امریکا چهره و نام اصلی او را افشا نکرد.
آنان به من می گویند که محل اقامتم را می دانند و مرا تعقیب می کنند.
در بیرون میدان هوایی کابل، کودک نجیب در جریان هرج و مرجی که می خواستند از شهر فرار کنند بیهوش شد. خانواده 7 نفری زمانی که تیاره های امریکایی افغانستان را ترک کردند در آن کشور مانده بودند. این خانواده دوباره به جلال آباد محل بود و باششان رفتند.
در آن زمان من کاملا ناامید بودم.
بدون کمک حکومت، آمرین قبلی نجیب گام پیشنهاده و با پول شخصیشان به گونه غیر انتفاعی همه اعضای خانوادهش را به امریکا انتقال دادند. اما به عنوان یک مرد تحت تعقیب، نجیب باید یک راهی را پیدا میکرد تا از 12 پسته امنیتی عبور کرده و از جلال آباد به کابل برسد.
آنان در تلاش من بودند و خانواده‌ام را نمی‌شناختند، لذا از موتر بیرون شدم و پسته را دور زدم. حدود 30 تا 45 دقیقه با پای پیاده فاصله را طی کردم.
خانواده از افغانستان به پاکستان پرواز کرده و منتظر طی مراحل ویزای خاص مهاجرت شدند، تا اینکه ماه گذشته در نهایت وارد خاک ایالات متحده شدند و توسط امریکایی ها و پول امریکایی مورد استقبال قرار گرفتند.
مثل خواب میماند، اما وقتی به ایالات متحده آمدم و دوستان خود را اینجا دیدم، اکنون باور کردم که توانستم این کار را انجام دهم.
نجیب که انجینیر برق است، در منزل یک دوستش اکنون کار پیدا کرده است. او میخواهد دوباره درس بخواند و تصدیق نامه اخذ کند. او تنها فرد نیست که میخواهد به مکتب رفته و تحصیل کند.
هر نام سحر شیز تری
نام این دخترم سحر است و 3.5 سال است. پسرم ابوبکر نام دارد و 6 سال است. کودک دیگر من
5 کودک او چند سال نتوانستند به مکتب بروند به خاطر همگیری کرونا و بعدا هم به خاطر که طالبان دختران را نمیگذاشتند به مکتب بروند. اما اینجا
آنان هرچی بخواهند انجام دادن می توانند و هر جایی که بخواهند بروند. برای همیشه آزاد خواهند بود
و نجیب هم اکنون آزاد است و می تواند به هر جا که بخواهد برود. حتی وقت پشت سر خود را نگاه می کند شاهد نخستین رانندگیش با اجازه نامه رانندگی امریکاست و آزادانه و بدون کدام خوف از مرگ به زندگی و آیندهش می نگرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.